وبعد از اون اینه که بگیم از این جهت که فهمیدیم آسمان دنیا یک نقطه بیش نیست در مقابل کرسی و عرش و حاملین عرش، یک نقطه بیش نیست. پس ینزل ربنا الى السماء الدنيا، نمیتونیم حقیقت رو بگیریم. اگر حقیقت بگیریم یعنی خیلی خطرناک میشه، قبیح میشه چنین اعتقادی، چون که خداوند متعال همونطوری گفتیم آسمان و دنیا مثل به اندازه نقطه هم نمیشه در مقابل عرش و حاملین عرش. پس و خداوند اگر تصور بکنیم داخل آسمان و دنیا بیاد، خب از خیلی بندگان خودش، از خیلی مخلوقین خودش کوچکتر میشه. و الله اکبر که ندا داریم میزنیم هر پنج وقت بر مناره ها، اشتباه میشه دیگه. و اصلا هیچ مسلمانی یعنی طلبه هم نباشه، عوام باشه، بهش بگی که خدا، خیلی مخلوقین هستن که یعنی به مراتب خیلی خیلی بزرگترن از خداوند، خداوند خیلی کوچیکه نسبت به آنها، اصلا قبول، هیچ عاقل قبول نمیکنه. اینا عقاید فاسدیه. همونطوری که ابن حجر عسقلانی گفت که اینا این عقیده مشبهه است، عقیده اهل سنت جماعت نیست. خب بعد از اون ما حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، من می بینم آنچه که شما نمی بینید و می شنوم آنچه که شما نمی شنوید. اطت السماء و حق له ان تأت، یعنی آسمان سنگین شده و حالا اتیت در از صدای اون شطور یا حالا بیشتر شطور، روی شطور پالان میذارن و با چوب میبندن که یعنی جا برای نشستن راکب راحت بشه، مال شطور این کار میکنن. خب حالا شطور که راه میره، خب انسان رو به جلو و عقب میبره و چون که اون چوب هاییه که بسته شده و روش پارچه قرار داده شده، خب صدای میده، فشار میاد دیگه به اون، صدا میده، غیک غیک غیک، یعنی چنین صدای میده تقریبا. این صدا اتیت میگن. خب یعنی از این که اون راکب فشار داده به اون، سنگینی کرده روش، صدا میده. خب حالا که این مجاز استفاده میشه در این که اون جا خیلی شلوغه، پس میگه اطت السماء و حق له ان تأت، یعنی آسمان، حالا من ظاهرش هم بگیریم که یعنی صدا داره میده و حق هم داره که صدا بده. چرا؟ از سنگین، یعنی چون که خیلی سنگینه روش. خب میگه ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا، خب الا وملك، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا، یعنی جای چهار انگشت نیست. حالا دقت بکنید، اینجا جای چهار انگشت نیست مگر اینکه فرشته ای قرار داده پیشانی خودش را برای خداوند سجود کنان. پس آسمان، دقت بکنیم، حالا آسمان جای چهار انگشت نیست مگر اینکه فرشته ای قرار داده پیشانیش را برای خداوند سجود کنان. پس آسمان پر از فرشته است، کلن مسکن فرشتگانه. جای چهار انگشت نیست مگر اینکه فرشته سجود داره میکنه، سجود خداوند میکنه. حالا از همین حدیث هم و احادیث دیگر گرفتهاند که احادیث دیگر هم وجود داره که فرشتگان از همین مخلوقین تعدادشون بیشتره، چون که آسمان خیلی عظمت داره دیگه. و در این حدیث داره میگه جای چهار انگشت نیست مگر اینکه فرشته سوید خدا داره میکنه، پس اصلا جا نیست تو آسمان. این هم یک مطلب دیگر، جا نیست، همش فرشته است که دیگه مثلا خدا بیاد، نعوذ بالله، پناه به خدا، خدا تو آسمان در کنار فرشتگان جا بدیم بهش. خب حدیث داره میگه جای چهار انگشت نیست، ما فیها مود و اربع اصابع، جای چهار انگشت نیست الا و ملکون وادان جبهته لله ساجدا، مگر اینکه فرشته پیشانیش رو قرار داده برای خداوند سجود کنان. چطور دیگه خدا جای چهار وجب نیست مگر فرشته داره سجود خدا میکنه؟ پر آسمان از فرشتگان، چطور خداوند هم نعوذ بالله اعتقاد اونطوری که مشبهه، همونطوری که ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری گفت مشبهه اعتقاد دارن که خداوند حقیقتا به آسمان دنیا میاد، و انکار کرد که ابن حجر یعنی رحمه الله. چطور میتونیم، چطور قرار میدی خداوند متعال رو در میان فرشتگان که جای چهار وجب نیست مگر که فرشته وجود داره سجود خدا میکنه؟ کجا باشه خداوند؟ پس اینا اعتقادای فاسدیه، دقت بکنیم. امامان ما میگن این اعتقادات فاسده، ابن حجر میگه، ابن امام نووی میگه، اینا که در خودشون دیگه نمیگن، که اینا اقوال علما هم مال قبلشون خوندن، علم صحیح بهشون رسیده دیگه. و ما حرفای اینا رو نگیریم، حرفای مشبهه و مجسمه رو بگیریم، یعنی اصلا عاقلانه نیست. و از همینجا هم به اون اساتیدی که چنین چیز هم میگن، به بچه ها میگن، یاد میدن تو مدارس دینی، بازم میگم برادرانه دارم میگم، دقت بکنن. بعدش هم امام تحاوی که عقیده تحاویه رو همه میخونن، همه سلفیات خودشون هم میخونن، میگن که عقیده سلفه دیگه. و امام تحاوی هم وفات 321 هجریه. خب خود امام تحاوی هم میگه، همون در اول هم میگه که این عقیده که من نوشتم عقیده امام ابو حنیفه، امام محمد بن حسن شیبانی، عقیده امت اسلامه. چی میگه؟ میگه و تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات. خداوند متعال برتر، بالاتر از این که دارای حد و اندازه باشه، این که متصف به چیزی باشه که منوط به آن، مربوط به آن، و این که در کارهاش نیاز به اعضا و وسایل داشته باشه، اینها عجز همشون. لا تحویه دقت بکنی، حالا لا تحویه الجهات و ست و کسار المبتدعات، هیچگاه جهات ششگانه بالا پایین چپ راست، اینا جهات ششگانه که بالا دیگه جهات ششگانه است، بالای حسی، خداوند رو در بر نمیگیره. مانند سایر مخلوقات که این شش جهات رو دارن، آره درسته، ما مخلوقین شش جهات داریم، بالا داریم، هر مخلوقی بالا داریم، پایین داریم، راست داریم، چپ داریم، خب این صفات ما مخلوقینه، صفات خداوند نیست. چون که خداوند کان الله ولم یکن شیء غیره، خداوند بوده هیچی نبوده، نه بالا نه پایین، هیچی نبوده، که خود فقط خدا خودش بوده، نه زمان نه مکان، نه بالا نه پایین، اینا همش مخلوق خداست، هیچی نبوده. بعد خداوند متعال اینها رو خلقت کرده، اینها هم که خداوند متعال خلقت کرده، یعنی جهان هستی رو خلقت کرده، در مقابل عظمت و بزرگی الله عز و جل ذره بیش نیستن اینا. خدا رو چی تصور کردین؟ خدا یعنی این مخلوقین خدا، جهان هستی زیر نظر ما انسان که کوچیکیم، دو متر نمیرسیم، بزرگه، در مقابل عظمت خداوند ذره بیش نیست. چرا فکر میکنیم همون عرشی که ما این همه بزرگ گفتیم که بزرگی از احادیث گفتیم، این همه عظمت داره، در مقابل عظمت خداوند ذره بیش نیست؟ چطور میخوای خدا رو روی عرش قرار بدی یا داخل آسمان دنیا قرار بدی، داخل مخلوقش بهش قرار بدی؟ و بعدش هم اینه که کسی که اعتقاد داره خداوند متعال تو آسمان دنیا میاد، تو آسمان دنیا، آسمان دنیا مخلوق خداونده دیگه. خب مگه سلفیت همه اعتقاد دارن؟ حتی سلفیت حلول اتحاد کفر میشه دیگه، یعنی خداوند حل شده در بنده خود، در مخلوق خودش، این کفر میشه دیگه، کفر میشه دیگه. حالا خداوند متعال به آسمان دنیا بیاد، آسمان دنیا مخلوق خداونده، پس حل شد، واقع شد در مخلوق خودش، کفر میشه دیگه. چرا اینو تو یعنی فکر نمیزنید بهش؟ اینا با همشون باید ما فکر بزنیم دیگه. خب خودمون همون سلفیت معاصر همه اعتقاد داریم کسی که به حلول و اتحاد اعتقاد داشته باشه کفر این عقیده. حلول اتحاد چیه؟ یعنی خداوند حل شده، واقع شده در بنده خودش، در مخلوق خودش، و آسمان و دنیا مخلوق خداونده، اطرافش که دیگه همش مخلوقن، بالا آسمان طبقه دوم، سوم، چهارم، بالاتر پنجم، دیگه ششم، هفتم، بعد کرسی، بعد عرش، یعنی در وسط، یعنی آسمان و دنیا که شما میگید خداوند اونجا میاد، با ذات خودش میاد و هی میگید که شما باید اعتقاد بکنید، تو وسط، یعنی وسط مخلوقینه دیگه، بس حلول اتحاد میشه اگر خداوند اونجا باشه، نعوذ بالله. بعد هم که من استدلال هایی که الان دارم میکنم، میبینید که از چندین جهته، یکی اینکه خود نعوذ بالله خدا کوچک میشه، یکی اینکه حلول اتحاد میشه، یکی اینکه یک صفتی میشه برای خداوند که قبلا متصف به اون نبوده، چون خدا بوده هیچی نبوده و صفات خداوند قدیمه، این صفت حادث میشه، نقص میشه، این اجماع علماست که صفات خداوند قدیمه. از 5-6 جهت داریم بررسی میکنیم اینها رو. و بعد دیگه این که خداوند در یک مکانی باشه، احادیث دیگه کنار هم گذاشتیم که دلالت میداد بر مکان، پس نمیتونیم تصور بکنیم مکان برای خداوند روی عرش، داخل آسمان دنیا، قبله، داخل قبله از خداوند، پیش بیماره، پیش دوتا شریک، داخل زمینه که اونجا سجود بکنیم نزدیکتر میشیم به خداوند، همراه هممونه، به رگ گردن نزدیکتر، نزدیک رگ گردنمونه، یعنی اینها دلالت میده بر مکان. خب همین هیچ کدوم از اینا نمیتونیم اعتقاد بکنیم و نمیتونیم دوتا بگیم فقط به آسمان دنیا همون یکی بس، همون اعتقاد بکنیم. و بعد هم یکی هم فراموش کردم که استدلال کردن به حدیث جاریه، حدیث اون کنیزی که در یک روایت اومده که این الله، در یک روایت اومده خدا کجاست، بعد به آسمان اشاره کرد، بعد گفت که اعتقا فهی مؤمنه، آزادش کن که اون مؤمنه. خب پس میگه این دلیل میده خداوند در آسمانه، چون که این کنیز گفت، اشاره کرد به آسمان. خب این حدیث هم این الله یک روایتی، روایت دیگر هم داریم که میگه اتشهدین لا اله الا الله، آیا شهادت میدی این که به این که لا اله الا الله؟ خب وقتی که چند تا حدیثه چند وجه اومده، چطور میتونیم استدلال بکنیم به چیزی که یک جاریه کنیزی بگه؟ و بعد هم آیا اگر کنیز که گفت که دست به سوی آسمان بلند کرد، به سوی آسمان بلند کرد، که همون حدیث که بگیریم، در حالی که نمیتونیم بگیریم چون که اتشهدین لا اله الا الله هم هست، بعد هم اگر بخوایم بگیریم این الله، خدا کجاست، اشاره کرد به سوی آسمان، آیا با این کار شخص مسلمان میشه؟ اگر از کسی بپرسیم عین الله خدا کجاست، بعد دست به آسمان بالا ببره؟ خب همه معتقدن که مثلا خورشید پرست دیگه معتقده که خداش تو آسمانه، ستاره پرست، اون مسیحیان. پس این معنا نیست دیگه. و همچنین هم رسول وقتی که اصحاب این همه مسلمان می شدن، هیچ کدام نیومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آنها بپرسه که این الله خدا کجاست، بعد آنها بگن تو آسمان، بعد بگه که پس تو مسلمانی. پس با این لفظ آدم مسلمان نمیشه حتی. الان حتی سلفیت اگر کسی کافری باشه، من خودمان بیان بهش بگیم، بگیم خدا کجاست، بگه تو آسمان، بعد این پس این مسلمانه. بعد اگر همینطور از دنیا بره، نماز روش میخوانیم که میگه مسلمانه؟ نه، مسلمان نمیشه با چنین حالتی. پس یک حدیثی که از چند وجه اومده، چطور این حدیث هم عمل میکنیم؟ به این که عمل میکنیم به این که خدا در آسمانه، همه نصوص رو کنار میزنیم به خاطر این حدیثی که دیدیم که چقدر جواب داشت. و بعد هم دیگه در مورد همین اصحاب از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردن اقریبون، یعنی آیا خداوند نزدیکه، اقریبون فنناجیه ام بعیدون فنناجیه، آیا خدا نزدیکه که ما آهسته بگیم ندا بزنیم بهش، یا اینکه خداوند دوره ما فریاد بزنیم، داد بزنیم، صدا ما رو بلند بکنیم. الان اصحاب دارن سوال میکنن از رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا خداوند نزدیکه به ما، صدا ما رو میشنوه، یا خداوند دوره از ما؟ آیا گفت خداوند تو آسمانه؟ جوابشون داد، نگفت که خداوند در آسمانه، جوابشون بده. یا نگفت که در جهت بالا قرار داره، همون تو آسمان، یعنی یا اشاره بکنه به آسمان. بعدش حدیث ینزل ربنا کل لیلته، میگه هر شب میاد به آسمان دنیا، ظاهرش دیگه، هر شب میاد به آسمان دنیا در یک سوم آخر. خب تو دنیا ما میبینیم که الان مثلا یک سوم شب، یعنی هر ثانیه یک سوم شب وجود داره در دنیا دیگه. پس نتیجه میگیریم که خداوند همیشه، اگه به ظاهر بگیریم، همیشه باید تو آسمان دنیا باشه دیگه، همیشه باید باشه تو آسمان دنیا. پس عرش دیگه خالی میشه از خداوند، که چون که سلفیت معاصر که میگه الرحمن علی عرش استوا، باید اعتقاد بکنی که خداوند رو عرش قرار داره یا نشسته یا قرار داره. و بعد ینزل ربنا کل لیلت الی السماء الدنیا، باید اعتقاد بکنی که حقیقتا خداوند به آسمان دنیا میاد هر شب. خب حالا هر شب که بیاد بعد آسمان دنیا، طبقه اول دیگه، طبقه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، کرسی، بعد عرش، و بعد حالا خداوند بالای عرش حقیقتنه یا تو آسمان دنیا است؟ آسمان دنیا هر شب هم میاد یک سوم آخر شب، و یک سوم آخر شب تو دنیا همیشه وجود داره دیگه. یعنی الان دیگه که با این ارتباطاتی که وجود داره، تلویزیون و موبایل و اینترنت و اینا، ارتباطی که میتونیم با هم برقرار بکنیم، دیگه همه میدونیم که دیگه هر ثانیه یک سوم شب در همه جا وجود داره. الان یک سوم شب مثلا تو آمریکای جنوبی باشه، آمریکای شمالی باشه، تو آسیا باشه، بالاخره یک سوم شب همیشه وجود داره، چون که ما وسایل و امکانات امروزی که داریم میفهمیم دیگه. من الان مثلا تو ایران باشم، یه نفر تو افغانستان باشه، دقیق
میفهمیم که اونجاست ساعت چنده، پیش ما ساعت چنده، یا تو ژاپن همزمان، تو ژاپن، تو چین، تو اندونزی، مالزی، یا به این طرف بریم، به طرف غرب بریم، یونان، ترکیه، یونان مثلا، بریم بیشتر ایتالیا فلان. یعنی میدونیم که یک سوم شهر آخر شهر همیشه وجود داره دیگه، پس عرش خالی میمونه دیگه از خداوند، نعوذ بالله. یعنی اگر چنه اعتقاداتی بکنیم دیگه، یا مثل بعضی ها که میگن که نه دیگه این فکرها رو نباید بزنیم، وقتی یعنی خداوند متعال قیاس با مخلوقین نباید بگیریم که هم رو عرشه هم تو آسمان دنیا میتونه باشه. این هم محالاته، ما مستحیل عقلی داریم، نمیشه که. یعنی خداوند نعوذ بالله چی تصور کردیم؟ خب دیگه گفتن که مثلا خداوند در آسمان، یعنی در مکان بالا قرار داره، اونجایی که خداوند متعال میفرماید بل رفعه الله الیه، بلکه خداوند متعال به عیسی علیه السلام بالا برد به سوی خودش. خب گفتن خداوند بالا برد او را به سوی خودش، پس خداوند در بالا قرار داره، در یعنی مکانی بالا قرار داره در آسمان فلان. اگر اینطور باشه که ما تصور بکنیم بر رفعه الله الیه، خداوند عیسی را پیش خودش برده، یعنی به بالا برده پیش خودش، پس اونجا ابراهیم علیه السلام میگه اینی ذاهب الی ربی، در قرآن داریم دیگه، اینی ذاهب الی ربی، پیامبر ابراهیم علیه السلام میگه من میرم به سوی پروردگار خودم. به کجا رفت؟ به آسمان رفت یا به بیت المقدس رفت؟ به بیت المقدس رفت دیگه، گفت اینی ذاهب الی ربی، من میرم پیش پروردگارم، به بیت المقدس رفت، به آسمان نرفت که. پس بر رفع الله الیه، خداوند عیسی علیه السلام رو بالا برد به سوی خودش، نه اینکه این یعنی خداوند تو بالا قرار داره عیسی علیه السلام بره پیش خداوند. تو یک مکانی یعنی قرار بدیم خداوند رو، یا اونجا هم استدلال کردن الهی از صدر کلمه طیب، کلمه طیب لا اله الا الله به سوی خدا بالا میره، پس بالا میره به سوی خداوند، پس خداوند تو بالا قرار داره، چون که کلمه طیب به سوی خداوند بالا میره. یعنی ظاهر گرفتن همین ها، من که دارم معنا میکنم همین ها رو طبق ظاهری که اینا میگن. آیا این منظوره که نه پیش خداوند میره این کلمه طیبه، بالا میره پیش خداوند، پس خداوند در بالا قرار داره؟ ما وقتی که میگیم به زبان فارسی، وقتی ما میگیم مثلا نامه رو به مقامات بالاتر ببر، نامه رو به مقامات بالاتر ببر، یعنی اون مقامات بالا یعنی تو بلندی قرار دارن، ما تو پایین. آیا متصور میکنن تو بالا قرار دارن؟ یا منظور جایگاه و مکانت و منظرت منظوره؟
یا جایگاه و مکانت و منظرت مشخصه که مراده؟
یا وقتی میگیم سرباز مثلا به مافوقش گفت،
آیا منظور ما از این که میگیم سرباز به مافوقش گفت یعنی اون بالاتر از او قرار داره، یا منظور مکانته؟ مکانت منظور. پس اینجا هم الهی اسد الکلم الطیب یعنی کلمه طیبه بالا میره به سوی خداوند، این مثاله، چون که خداوند متعال به خاطر مکانت و جایگاه کارهای خوب و ثواب و این کلمه طیبه که حالا اینجا هم مد نظره، جایگاه بالا قرار داده و پایین مکان و جایگاهی برای هوان و ذلت قرار داده. مثلا تو سوره مطففین میخونیم ان کتاب الفجار لفی سجین، دیگه میخونیم ان کتاب الابرار لفی علیین، نامه عمل ابرار نیکوکاران در علیین بالاست، اما نامه عمل فجار در ان کتاب الفجار لفی سجین، در سجینه، در پایین. پس الیه یصعد الکلم الطیب دلالت نمیده که خداوند در بالا قرار داره و این نامه و این کلمه طیبه پیش خداوند میره در بالا، یعنی در مکان بالا، همونطور که در قرآن ما زیاد میخونیم الیه ترجعون، بازگشت شما انسان ها بسیار ماست. ما وقتی که میمیریم تو قبر، ما انسان ها رو تو قبر میکنن دیگه، آخر تو قبر میریم. خب بعد تو حدیث دیگر که حدیث صحیحه میخونیم که اگر نیکوکار باشه، خب ابتداعا یعنی روحش بالا میره، در به آسمان میبرن فرشتگان روحش رو بالا، بعد در آسمان رو باز میکنن براش، سوال ازش میگیرند و اینا، بالاخره آخر در باز میکنن، میره دوم سوم. اما اگر بدکار باشه، کافر باشه، در آسمان بسیش باز نمیکنن، از همونجا میندازنش پایین. آیا رفت بسوی خداوند؟ رفت، نرفت که، پایینش انداختن. الیه ترجعون، اما خدا میگه بازگشت شما به سوی ماست، ولی اونو پایین انداختن تو سجینه. و الا الیه ترجعون، پس باید همه برن پیش خداوند. وقتی که مردند همه برن پیش خداوند، اونجایی که خداوند قرار داره همجا پیشش برن، ولی روح کفار پیش خداوند میره. همیشه اگه ظاهر بگیریم دیگه، الیه ترجعون ظاهر بخوایم بگیریم، اینجا هم الیه یصعد الکلم الطیب که اگر بخوایم ظاهر بگیریم تناقض میشه، نمیشه که، یعنی همونطور گفته همه نصوص باید کنار هم بذاریم. خب پس طولانی نکنیم بحث رو، حالا از بعضی موارد هم چشم‌پوشی میکنیم، فعلا خیلی طولانی شد جلسمون، حالا یه وقت دیگه باز موارد پیش اومد، توضیحات دیگری هم ارائه خواهیم داد انشاءالله. پس نتیجتا این که سلفیت معاصر میگه که همه باید اعتقاد بکنن خداوند در یک سوم آخر شب تو آسمان دنیا میاد و خداوند رو عرش قرار گرفته، خب اینا همش یکی تناقضاته. و بعدش هم یعنی کوچک کردن خداونده. اما اشعار ماتوریدیه و همونطوری که ابن حجر عسقلانی رحمه الله گفت که این که تصور بکنیم خداوند متعال ینزل ربنا، تصور بکنیم که حقیقتا خداوند به آسمان دنیا میاد، این قول مشبهه است. تعالی الله عن ذلك، خداوند پاکم و براست از اینها، از این طرز فکر. یعنی پس عقیده اهل سنت جماعت که اشعار ماتوریدیه و یعنی اهل اسلام باشن اینه که همونطور که در صحیح بخاری کان الله ولم یکن شیء غیره، خداوند بوده هیچ چیز نبوده، پس نه داخل عالم بوده یعنی داخل جهان هستی و نه بیرون جهان هستی، اصلا جهان هستی وجود نداشته، اصلا عالمی وجود نداشته، الله عز و جل بوده دیگه هیچ، پس نه بالا بوده نه پایین بوده نه چپ راست، اصلا اینا معنا نداره در حق الله عز و جل تصور بکنیم. و بعد خلقت کرده زمین و آسمان و این جهان هستی رو، پس و الان هم همون جاست که قبلا بوده، یعنی همون جایی که بوده، یعنی خدا بوده هیچی نبوده. بعد مخلوقین خودش رو خلقت کرده، اصلا ربطی به خدا نداره مخلوقین خداوند، اصلا مخلوقین خدا ربطی به خدا نداره. بعدش هم خود همون دنیا هم همین جهان هستی که میگیم، مثلا الان خودمون، مثلا من تو جزیره قش قرار دارم، داخلم دیگه، داخل جزیره قش، جزیره قش داخل استان هرمزگانه، استان هرمزگان داخل چیه؟ داخل ایرانه. یعنی میتونیم اینا رو متصف بکنیم به دخول و خروج. ایران هم داخل آسیا است، آسیا هم داخل کره زمین، کره زمین هم داخل منظومه شمسیه و منظومه شمسی هم داخل کهکشان راه شیریه، کهکشان راه شیر همراه یک مجموعه دیگه تو فضا هستن و اونها هم دیگه تو آسمانن، آسمان هم آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دیگه کرسی و عرش جهان هستی میشه. اینا رو میتونیم متصف کنیم به دخول و خروج. خب حالا این خود اینا که بعد گفتیم جهان هستی، بعد آسمان طبقه اول، دوم تا هفتم، بعد کرسی و عرش و اینا همشون و این کل کائنات جهان هستی. خب حالا جهان هستی تو کجاست؟ داخل چیه؟ خارج چیه؟ میتونیم بگیم که داخل چیزیه، خارج چیزیه؟ نمیتونیم تصور، اصلا چطور تصور میکنیم الان جهان هستی داخل چیه، خارج چیه؟ پس الله عز و جل بوده هیچ چیز نبوده، بعد جهان هستی رو خلقت کرده، پس این جهان هستی کلان مخلوق خداونده. نمیتونیم خداوند تصور بکنیم که این روی عرش، نعوذ بالله، داخل آسمان دنیاست. الله عز و جل عظمت و بزرگیش آنقدره که اینها جهان هستی در مقابل عظمت و قدرت و بزرگی خداوند ذره بیش نیست. این اعتقاد صحیحه، اینکه در مورد الله عز و جل. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.